رادیو شهربانو، روایتگر بانوان موفق شهر. داوطلبان خطر، پژوهشگر سعید آل ابراهیم، راوی میترا فالیزی. آنها سال هاست که مشغول امدادگری داوطلبانه هستند که در اعضای آن چندان مزد و شهریه مادی دریافت نمی کنند و بیشتر همان ثواب آخرت برایشان پررنگ است. در توصیف این زنان باید گفت آنها خستگی ناپذیرند. می شود گفت بیشتر از خودشان برای بهبود شرایط آدم های دیگر در تلاشند. ممکن است روزها و شبهای پی در پی را در جاده ها بگذرانند بیان که پلک روی هم بگذارند. با گرمای سوزان و سرمای استخوانسوز هوا می سازند یا روزهای طولانی بی خبری از خانه و خانوادهشان را به جان می خرند تا مبادا هموطنی در دردی که تجربه می کند تنها بماند. بانوان امدادگر و نجاتگر هلال احمر نسل دیگری از همان بانوانی هستند که در دوران جنگ وظیفه امداد و نجات رزمنده ها را بر دوش خود داشتند. آنها نیز سال هاست که مرهم درد هموطنان خود هستند و شاید کمتر از آنها گفته شده است. سال گذشته سمیرا فعلی، مشاور امور زنان در جمعیت هلال احمر، از حضور 126,932 بانوی جوان داوطلب امدادگر و نجاتگر در کل کشور خبر داد. به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر چند روایت از بانوان امدادگر مشهدی نوشتیم که در خطر داوطلبند. مرضیه قاسمی اهل تهران است، اما به دلیل شغل پدرش سالهاست به مشهد منتقل شدند. سال آخر دانشگاه رشته مدیریت آموزشی می‌خواند که از طریق یکی از دوستانش با جمعیت هلال احمر آشنا شد. برای خودش 0% برنامه کار آینده‌اش را مشخص کرده بود. می‌خواست معلم شود. حتی شرایط استخدام را هم داشت، اما از روی کنجکاوی و برای یادگیری دوره‌های هلال احمر را گذراند و به قول خودش آلوده کار شد. وقتی وارد هلال احمر شدم، آنقدر مشتاق یادگیری و کمک بودم که دوره‌های مختلف را پشت سر هم گذراندم. کمک کردم به دیگران را از پدر و مادر الگو گرفته بودم. رشته دانشگاهی هم با این کار غیر مرتبط بود. خیلی هم دوست داشتم همان رشته را دنبال کنم، اما کارهای داوطلبانه من را جذب کرد و حتی استخدام به عنوان معلم را هم فراموش کردم. او متولد سال 62 است و حالا مربی کدهای 2-3 امدادگری و مربی کد 3 نجاتگری است که نشان از درجات بالای مربیگری دارد. قاسمی از کودکی دوستش معلم شود، در آموزش و پرورش نشد، اما در هلال احمر به این آرزو رسید. همچنین او جزو اولین بانوان تحصیل کرده‌ای بود که از سال 84 وارد جمعیت هلال احمر شد. من از کودکی به شدت از خون و بیمار می ترسیدم، به اندازه‌ای که حتی وقتی از جلوی مرکز درمانی و داروخانه رد می شدم و بوی آنها را حس می کردم حالم بد می شد، اما به مرور تجربه کردم و ترس برایم عادی شد. او پیش از این که به کارهای داوطلبانه امدادگری وارد شود، برایش پیش نیامده بود با فردی مواجه شود که نیاز به کمک داشته باشد و از او کاری بر نیاید. آنقدر از این موضوعات ترس داشتم که اگر چنین چیزی برایم پیش می آمد هم جرأت نداشتم جلو بروم و تنها کمکم این بود که با نیروهای امدادی تماس بگیرم. قاسمی تا به حال در عملیات‌های زیادی خدمت رسانی کرده است که شمار آنها دیگر خاطرش نیست، اما در عملیات‌های مربوط به حوادثی مانند سیل و زلزله حتی در استان‌های دیگر پای کار بوده است. در حادثه زلزله بوشهر در قالب گروه حمایت روانی با آن استان رفته بودیم و آنقدر پس لرزه اتفاق افتاد که وقتی از آنجا برگشتیم حتی اگر ماشین سنگین از کنار خانه ایمان رد می شد ناخودآگاه از جا بلند می شدم. ضمن اینکه در آنجا با خانواده های داغ دیده سر و کار داشتیم که بر روحیه خودمان هم اثر می گذاشت. معمولاً در عملیات‌های امداد و نجات دامنه فعالیت‌های بانوان در مقایسه با آقایان کمتر است. اما رسیدگی به معصومان سرپایی، اسکان اضطراری، حمایت روانی و خیلی از موضوعات دیگر در حیطه کارهای داوطلبانه بانوان است. بانوانی که برای کمک به هم نوع خود سختی ها را فراموش می کنند. بارها پیش آمده است که در مأموریت شبها بیدار مانده و کار کرده ایم. هفته ها دور از خانواده بوده و حتی گاهی فرصت نداشتیم وعده های غذایی ما را بخوریم. ضمن اینکه دائم با حوادث دلخراش و افراد آسیب دیده سر و کار داریم. خستگی عملیات هایی که بانوان امدادگر انجام می دهند، روح و جسم را با هم درگیر می کند. به خصوص اگر آن حادثه فوتی داشته باشد، تا مدت ها ذهنشان درگیر آن است. به همین دلیل، همیشه بعد از هر عملیات، یک دور همی دارند تا مسائل مربوط به آن عملیات را برای هم بگویند تا از نظر روانی تخلیه شوند. یک بار حادثه اتفاق افتاده بود که پدر و پسری در جاده دچار ایست قلبی شده بودند. به ما دیر اطلاع دادند و زمانی که رسیدیم با احیا توانستیم پسر را نجات بدهیم، اما متاسفانه پدر فوت کرد. من تا چند شب کابوس آن عملیات را می دیدم و دائم فکر می کردم شاید از دستم کار دیگری هم بر می آمد و انجام ندادم. قاسمی معتقد است مشاهده ی حوادث خستگی و فشار کاریگاهی آستانه تحملشان را پایین می آورد، اما همیشه این مواقع خانواده ها با آنها کنار می آیند و درک می کنند. من چنین ویژگی دارم که در اوج عصبانیت سکوت را ترجیح می دهم و هر زمان احساس کنم عصبانی هستم در لاک خودم فرو می روم. او 16 سال است که نجاتگر ایثار هلال احمر است. هرچند بابت این کار حقوق چندانی دریافت نمی کند، به گفته خودش همان مبلغ برایش برکت دارد. گاهی کم توجهی مسئولان و سنگ اندازی آنها اذیتمان کرده است، اما به دلیل حال خوبی که از مردم میگیریم تا هر جایی که بتوانیم به این کار ادامه میدهیم. از طرف دیگر باید درآمد هم کسب کرد. به همین دلیل صبح تا ظهر در هلال احمر هستم و برخی کارهای اداری را انجام میدهم. بعد از ظهر نیز در محل دیگری کار میکنم. کار صبح دلی و کار عصر برایم مادی است. قاسمی هر روز حوالی ساعت 7 سر کار میرود. ظهر چند ساعتی استراحت می کند و دوباره از عصر تا 1 بامداد به سر کار می رود. به همین دلیل فشار زیادی را از نظر کاری تحمل می کند و وقتی برای تفریح یا فعالیت ورزشی برای خودش را ندارد، اما باز هم دوست ندارد از این کار داوطلبانه دست بکشد. درست است که برخی موضوعات مانند این که عده‌ای از بانوان امدادگر هنوز استخدام نشدن آدم را دل سرد می کند، اما ما با این کار عجین شده ایم و نمی توانیم آن را کنار بگذاریم. مانند مادری هستیم که با هزار زحمت کودکش را بزرگ کرده و حالا آن بچه معلول است، اما به این دلیل نمی تواند او را کنار بگذارد. قاسمی بارها توانسته است با استفاده از دانش و اطلاعاتی که درباره امداد دارد جان یک انسان را نجات بدهد. به یاد دارم که یک مرتبه خانمی در خیابان تصادف کرده بود و خونریزی داشت. وسایلی نداشتم، به همین دلیل چادرم را روی سرم کشیدم و با مقنعه هم زخم او را بستم تا جلوی خونریزیش گرفته شود. یا مادر خودم در خانه سکته کرد و پیش از رسیدن کادر درمانی اقداماتی را که یاد داشتم برایش انجام دادم. بعد دکتر به من گفت اگر این کارهای اولیه انجام نشده بود ممکن بود بیمار برنگردد یا برای او عارضه ایجاد شود. یکی دیگر از بانوان امدادگر هلال احمر استان فاطمه بیدیس که سالها نجاتگر با درجه ایثار و مربی امداد است. سال 79 بود که وارد هلال احمر شد. چیزی از امداد و نجات نمی دانست. می خواست کمک های اولیه را در حد رفع نیاز خود و خانواده اش یاد بگیرد. اما وقتی دید که می تواند با آموزش های دیگر جان افراد بیشتری را نجات دهد پابند شد. به گفته خودش آن زمان جزو اولین گروه های تخصصی عملیاتی بودند و از سال 81 به عنوان نیروی امداد و نجات مشغول به کار شدند. زمانی که برای آموزش ها داوطلب شد فوق دیپلم داشت و بعد از آن هم تصمیم گرفت دوره های امداد و نجات هلال احمر را ادامه بدهد و به شغل دیگری فکر نکرد. از سال 83 وارد حوزه آموزش شدم و در اداره و مکانهایی که نیاز بود برای آموزش می رفتم. سابقه فعالیت او در امدادگری داوطلبانه هلال احمر به 20 سال می رسد، اما در کنار حوزه آموزش از عملیات هم غافل نشد. او جزو بانوان نجاتگری است که در زلزله بم، زلزله کرمانشاه، سیل سیستان و بلوچستان خدمت رسانی کرده است. در هلال احمر امدادگر یا نجاتگرانی را داریم که شغل اصلیشان معلمی، پرستاری یا غیر است و زمانی که برای حوادث فراخوان داده می شود پای کار می آیند و دوباره بعد از آن به شغل خود باز می گردند. اما من جزو نجاتگرانی هستم که پایه ثابت هستند و هر روز تمام وقت ما را صرف همین امور می کنیم. با اینکه استخدام نشده است و حقوق زیادی بابت این کار دریافت نمی کند، راضی است. بیدی معتقد است که امدادگری شغل نیست بلکه عشق است. من به همان حقوق راضی هستم، اما خیلی از افراد این کار داوطلبانه را کنار گذاشتن زیرا نمی توانستن کار اصلیشان را رها کنند. بیدی امدادگر را کسی می داند که در زمان حوادث کارهایی مانند اسکان اضطراری، توزیع اقلام غذایی، امور پشتیبانی، حمایت روانی و غیره را انجام می دهند. اما نجاتگر به صورت تخصصی و تکنیکی مصدوم را نجات می دهد. او با 42 سال سن جزو بانوان نجاتگر پیشکسوت هلال احمر محسوب می شوند. هستن افرادی که از او بزرگترند اما درجات بالای امداد و نجات را ندارند. او از سال 83 تا به حال به بیش از 3000 نفر آموزش داده است. از دوره‌های امدادگری گرفته تا دوره‌های تخصصی امداد و نجات در جاده، اسکان اضطراری، پشتیبانی و اقدامات پیش بیمارستانی. سال 82 امدادگر برتر از نظر اخلاقی در کشور و سال 89 امدادگر برتر خراسان رضوی شناخته شدم. سال 91 نیز درجه ایثار در نجاتگری را در استان کش. فرزانه نجاتگر درجه 3 است و حادثه بزرگی که در سالهای اخیر برای خدمت رسانی در آن اعزام شده زلزله سفید سنگ بوده است. او معتقد است امدادگر و نجاتگر اول از هر چیز باید از خودگذشتگی و روحیه کار گروهی داشته باشد، ضمن اینکه باید بتواند در شرایط سختی که همه افراد نمیتوانند کمک کنند جلو برود و با مدیریت بحران عملیات را بدون نقص انجام دهد. نکته جالب توجه درباره او این است که علاوه بر نجاتگری در هلال احمر، در آتش نشان هم داوطلب است. در یک سال بعد از ورود به هلال احمر برای آتش نشانی هم آموزش دیدم و حالا هر 4 روز شیفت آتش نشانی است. من از ابتدا آدم خطرپذیری بودم و این کارهای داوطلبانه موجب شد که تخلیه هیجانم در مسیر درستی خرج شود، ضمن اینکه علاقه من به کمک رسانی هستم و برای رضای خدا این کار را انجام می دهم. به گفته فرزانه، بانوان امدادگری که می‌خواهند در بیشتر مأموریت‌ها حضور داشته باشند، باید آمادگی جسمانی خود را هم حفظ کنند تا به قول معروف خودشان در مأموریت‌ها برای همکاران اضافه کار نشوند و توانایی زندگی در شرایط سخت را هم داشته باشند. یکی از عوامل مهم برای ادامه این کار حمایت خانواده است. گاهی شرایطی پیش آمده است که برای حادثه‌ای فراخوان شد و حال روحی مناسبی نداشتم یا شرایط جوری بوده که نمی‌خواستم بروم، اما خانواده هم من را تشویق کردند. همیشه به من می‌گویند تو در قبال اطلاعاتی که یاد گرفته‌ای مسئولی، به همین دلیل باید در مواقع نیاز به مردم کمک کنی. برای همه امدادگران این اتفاق افتاده است که در شرایط بحرانی توانستن اقدامات لازم را برای مردم یا خانواده خود انجام دهند و خدا می داند که نجات یک انسان چه حس خوب و شیرینی دارد. یک مرتبه برای تفریح بیرون رفته بودم و متوجه شدم فردی در استخری کم عمق پریده و سرش ضربه خورده است. سعی کردم فرد معصوم را ثابت نگه دارم تا نیروهای اورژانسی برسند. افراد دیگر می گفتن او را از استخر بیرون بیاوریم یا بگذاریم دراز بکشد، اما من به دلیل آموزش ها می دانستم که این کار اشتباه است. بعد از اینکه آن فرد به بیمارستان منتقل شد متوجه شدیم که متاسفانه چند مهره گردن او شکسته است و اگر او را ثابت نگه نمی داشتم ممکن بود آسیب جدی تری به او وارد شود. فرزانه معتقد است در هر حادثه کمک تخصصی و اصولی اهمیت بسیاری دارد، زیرا اگر بدون در نظر گرفتن اصول برای مصدوم کاری کنیم ممکن است برای یک عمر به او آسیب بزنیم. این در حالی است که با کمک درست می توانیم از وقوع اتفاق بدتر جلوگیری کنیم. به واسطه اینکه من این کار را داوطلبانه انجام می دهم، خیلی از فامیل و آشنایان به یادگیری کمک های اولیه علاقه مند شدن. یکی از آشنایان که کمک های اولیه را آموزش دید، در کارخانه ای کار می کرد و متاسفانه دست یکی از همکارانش در دستگاه قطع شد. اما این فرد با آموزشی که دیده بود توانست دست را پاکسازی کند و در محیط سرد نگه دارد. خوشبختانه عمل پیوند هم با موفقیت انجام گرفت. در واقع انجام کمک‌های اولیه برای فرد معصوم مشکل را حل نمی‌کند، اما از وسعت آن جلوگیری می‌کند. همه افراد با هر سنی می توانند یک دوره پایه 22 ساعته را در قالب کمک های اولیه در هلال احمر به صورت رایگان آموزش ببینند. با گذراندن همین دوره مبتدی می توانند ارزیابی صحنه، ارزیابی مصدوم، تشخیص صدمه، احیا در ایست قلبی و تنفسی را انجام دهند، ضمن اینکه برای این افراد گواهی نامه نیز صادر می شود.